اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 31 ماه مارچ سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. با آنکه حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان از بین برده است، اما اینستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید ظرفیت و توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته است، بلکه میتواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این اینستیتوت در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل به نشر رسانده نوشته است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است. گزارش می افزاید که حملات داعش در قندهار و مسکو قدرت و توانایی این گروه را نشان داد و آن ادعای طالبان را که می گویند داعش را از بین بردند بی بنیاد ثابت کرد. با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برخلاف گزارش انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا، روز گذشته در صحبت با تولو نیوز بار دیگر مدعی شد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ریشه‌کن شده است. او گفته است که شاخه خراسان داعش احتمالاً در برخی از مناطق به گونه پراگنده با درصدی بسیار کم وجود داشته باشد. مجاهد در حال این ادعا را مطرح می‌کند که انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا ادعای طالبان مبنی بر مبارزه در برابر داعش و قطع ارتباطشان با گروه القاعده را بی بنیاد و پوچ خوانده است. در گزارش این انستیتوت ادعا شده که طالبان با گروه القاعده وفادار است و این شبکه در بیشتر ولایات افغانستان مراکز خود را تأسیس کرده است. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از آزاد شدن همایون افغان از یوتیوبران معروف کشور خبر داده است. این اتحادیه در صفحه فیسبوک خود دیروز به نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، نوشت موضوع همایون افغان حل شد و حالا در دفتر خود است. اندک پیش از این خالد زدران در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز نوشته بود که افغان به دلیل شکایت خانواده یک زن کهنسال برای وضاحت به حوزه امنیتی احضار شده است. وای افغان را ژورنالیست توانا توصیف کرده و افزوده است که کوشش میکنند موضوع زود حل شود. این پس از آن است که گزارش شد همایون افغان و 4 همکارش به روز پنجشنبه 28 ماه مارس در کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. یک هیئت تحقیقاتی چین جمعه 29 ماه مارچ به پاکستان رسید تا کشته شدن 5 شهروند کشورش در یک حمله انتحاری را یک جا با مقامات پاکستانی بررسی کند. این حمله منجر به تعلیق کار در پروژه چند میلیارد دلاری بند برق آبی با بودجه چین شده است. دفتر محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در بیانیه اعلام کرد که او با تیم تحقیقات ویژه از چین در سفارت بیجینگ در اسلام آباد ملاقات کرد و آنها را در بیان تحقیقات انجام شده در مورد حمله مرگبار روز سه‌شنبه قرار داد. بر اساس این بیانیه آنها همچنین در مورد تلاش‌ها برای افزایش امنیت شهروندان چینی در پاکستان گفتگو کردند. این رویداد مرگبار زمانی رخ داد که یک انتحاری موتر مملو از مواد منفجره را بر کاروانی از انجینیران چینی که روی پروژه بند برق 4320 مگاواتی داسو در شمال غربی پاکستان کار می‌کردند تصادم داد. محمد علی گنداپور، یک مقام ارشد پلیس ایالت خیبر پختونخوا، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این حمله انتحاری 5 شهروند چین و راننده محلی آنان کشته شده اند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. هلال احمر فلسطین خبر داده است که دیروز شنبه در اثر فیر و ازدحام در جریان تحویل کمک ها در غزه، جایی که در آنجا قحطی گزارش می شود، 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. شاهدان می گویند تصاویر ویدیویی خراش خبرگزاری فرانسه نشان دهنده وضعیت فاجعه بار مردم در ساحه بوده است. این وضعیت در حال گزارش شده است که هزاران تن در زمان ورود 15 لاری آرد و سایر مواد غذایی که قرار بود در میدان کویت شهر غزه در شمال این کشور برای مردم توزیع شود، دور هم آمده بودند. این میدان صحنه چندین رویداد پر هرج و مرج و مرگبار در جریان توزیع کمک ها بوده است، از جمله رویداد در 23 ماه مارچ، زمانی که با گفته حماس 21 تن در اثر فیر نیروهای اسرائیلی کشته شدند، ادعایی که اسرائیل آن را رد کرده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به روز جمعه گفت که احتمالاً قحطی در بخش‌های از شمال باریکه غزه وجود دارد و علاوه کرد که کمبود وسایل نقلیه مانع برای دریافت کمک‌های بیشتر به فلسطینی‌ها در منطقه تحت محاصره اسرائیل است. این مقام به روز جمعه به رویترز گفته است که ممکن است در حال حاضر این قحطی وجود داشته باشد. این مقام مسئول که نخواست نامش افشا گردد گفته است که در حالی که با اطمینان میتوان گفت که قحطی در جنوب و مرکز خطر مهم است اما وجود دارد. سازمان ملل متحد نسبت به قحطی قریب الوقوع هشدار داده و از موانع موجود برای دریافت کمک و توزیع آن در سراسر غزه شکایت کرده است. والی منطقه بلگرود روسیه هم مرز با اوکراین میگوید 5000 کودک از این شهر در حال تخلیه شده اند که بمباران مرگبار توسط کیف هفته هاست در این شهر جریان دارد. مقام های محلی هفته گذشته پس از یک درگیری مرزی و حملات طیاره های بدون پیلوت که باعث کشته شدن بیش از 10 غیر نظامی شد گفتند که 9000 کودک زیر سن قانونی به مناطق دیگر منتقل خواهند شد. والی منطقه بلگرود گفته است که کودکانی که در منطقه باقی میمانند و در شهرهای نزدیک به مرز به شمول بلگرود مرکز منطقه زندگی میکنند ماه آینده دروس آنلاین دریافت خواهند کرد. بر اساس گزارش پلیس هالند دیروز شنبه چندین تن در شهر در مرکز این کشور با گروگان گرفته شده اند. خانه ها نزدیک محل تخلیه و مرکز شهر مسدود شده است. پلیس در یک خبرنامه در شبکه اکس نوشته است که گروگان گیری که شامل چندین نفر می شود در ساختمان در مرکز شهر ایدا صورت گرفته است. تا هنوز معلوم نیست که چی تعداد به گروگان گرفته شده اما رسانه های محلی گزارش دادند که حدود 4 یا 5 تن در این کار دست دارند. پلیس گفته است که یک منطقه در اطراف یک کافه را پاکسازی کرده و باشندگان حدود 150 خانه دیگر را به جای امن انتقال دادند. اسرائیل بر روز جمعه 29 ماه مارچ به بمباران زمینی و هوایی نوار غزه ادامه داد که در نتیجه آن ده ها فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل و مقامات فلسطینی این خبر را در حال بیان کردند که درگیری ها در اطراف شفاخانه مهم الشفا در غزه همچنان ادامه داشت. مقامات فلسطینی اعلام کردند که در دو حمله اسرائیل به منطقه الشجاعیه در نزدیکی غزه 17 تن و در حمله هوایی به خانه در کمپ آوارگان غازی 8 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی نیروهای این کشور در اطراف شفاخانه الشفا ادامه دارد اما افزود که هیچ خساره به غیر نظامیان، بیماران، کارکنان صحی و تجهیزات صحی وارد نکردند. در اعلامیه آمده است که در عملیات چند روز گذشته نیروهای شماری از شبه نظامیان کشته و تسلیحات و تأسیسات نظامی کشف شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در حالی که از دست دادن تنوع حیاتی در جهان به سطح بحرانی آن رسیده است، نزدیک به 100 مکتب که در مجاورت مجتمع جنگل های ماو کینیا قرار دارد، نصاب درسی خود را طور عیار ساخته است تا حفاظت از تنوع حیاتی در آن گنجانیده شود. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
دروس خاصی یک صنف در مکتب ابتدای سانگولیو در نشیب‌های کوه آبورو در شرق جنگل‌های ماو در کینیا جریان دارد. مکتب ابتدای سانگولیو از جمله 100 مکتب است که در مجاورت مجتمع جنگل‌های ماو قرار داشته و کریکولم خاصی را که شامل دروس در مورد محافظت از تنوع حیاتی است تعقیب می‌کنند. ساموئل موانگی معلم همین مکتب است.
We saw the pupils and schools as the
موانگی می‌گوید مجتمع جنگل‌های ماو شامل 4000 هکتار است که از جمله بزرگترین پوشش جنگلی در شرق آفریقا می باشد. این جنگل‌ها را به نام برج آب کینیا نامیدند چون در جمع شدن و ذخیره آب در این کشور سهم بسزایی دارد. بر اساس ارقام حاصله از قمر مصنوعی ناظر جنگل‌های جهان، جنگل‌های ماو نزدیک به 20% از درخت‌های خود را از 2001 تا 2022 از دست داده است. برنامه محیط زیست ملل متحد یونپ میگوید که از میان رفتن اکوسیستم های مهم در افریقا یک معضله خیلی گسترده در این قاره می باشد. عبدالقادر بن سادا از برنامه محیط زیست ملل متحد میگوید
60% of the population 60% جمعیت قاره افریقا برای منابعشان که همه تقریبا در معرض تهدید قرار داشته و برخی حتی در حال نابودی می باشد متکی هستند.
معرفی کروکولم درسی محافظت از سوی یک مؤسسه خیریه رینو آرک با همکاری وزارت معارف کینیا صورت گرفته و هدف از آن شامل ساختن محافظت و نگهداری از منابع طبیعی می باشد. پیتر مینون یکی از استادان محافظت رینو آرک می باشد.
این کنسرویشن نالج so that we start from the ground.
ما در قسمت کسب علم محافظت سرمایه گذاری میکنیم و ما آن را طبقه پایین اجتماع آغاز کرده ایم تا اینکه مردم از سطح پایین آغاز به کسب معلومات شوند.
نشی پیلیزالان متعلم مکتب ابتدایی سانگولیو میگوید:
ningependa kuambia wanafunzi wote ambao wananisikiza sasa hivi waweze
میخواهیم نسل نو را ترغیب کنیم تا با محیط زیست عشق بورزند و ما برای داشتن یک محیط زیست سالم باید از درختها و نباتات زیاد مراقبت کنیم.
دانشمندان تا اندازه زیاد نابودی جنگل‌های ماهو را با فعالیت انسان‌ها نسبت می‌دهند. کریکولام درسی به شاگردان اثرات ساختن زغال را با قطع غیر قانونی درختان و شکار و همچنان فعالیت هایی که با محیط زیست صدمه می زند نسبت می دهند. جوزف موتونگو از رینو آرک می گوید:
در چند سال گذشته که ما با مردم محل کار می کنیم شاهد تغییرات زیادی بوده ایم. آنان اکنون پروژه ها را درک کرده و آن را از خود می دانند.
در سال 2021 ملل متحد برنامه دهه اعاده اکوسیستم را من حیث یک ابتکار برای اعاده اکوسیستم های تخریب شده برانداخت. بن سادا از برنامه محیط زیست ملل متحد میگوید که دانش بومی و دخالت محلات در این مسئله نقش بسزایی دارد. عبدالقادر بن سادا میگوید:
اینها مردمانی هستند که فعالیت‌های مرمت و ترمیم را در ساحه عملی می‌کنند، نه کسانی که آن را برنامه‌ریزی می‌کنند.
در حالی که جمعیت‌های زیادی در افریقا متکی به منابع طبیعی هستند، دانشمندان می‌گویند که تهدید از دست دادن چنین ثروت‌ها می‌تواند جوامع در قاره افریقا را مواجه با آسیب‌پذیری کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، با وجود تهدیدها پیروان ادیان اسلامی، یهودی و مسیحی در یک گرد همایی صرف شام شرکت کردند. این روز برای مسلمانان رمضان است و برای یهودیان روزه ایستر است و برای عده هم تجلیل سال نوی خورشیدی است. نیلوفر مغل خبرنگار صدای آمریکا از منطقه در ایالت مریلند در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از فرخنده پیمانی میشنوید.
صدای آذان، آذان مسلمانان یا دعوت برای نماز از بلندگوهای کنیسه یا پرستشگاه یهودیان به صدا می آمد. این یک صحنه ای از یک اجتماع دارای چندین مذهب است که به مناسبت افطاری رمضان برای مسلمانان، روزه ایستر برای یهودیان و تجلیل از نوروز یا سال جدید برای کسانی که آن را جشن می گیرند گرد هم جمع شدند. واینبلاد، عالم مذهبی یهودی، می گوید که گرد همایی امسال با سال گذشته متفاوت است.
از زمانی که یک سال پیش در چنین روز افطار کردیم، خیلی از چیزها در دنیا تغییر کرده است. حالا جنگ میان اسرائیل و حماس جریان دارد.
با وجود افزایش نگرانی ها در مورد مناقشه و نارامی ها میان اسرائیل و حماس، بیشتر از 100 نفر در این وعده غذایی که توسط شورای توانمندسازی زنان مسلمان و چند مذهبی آمریکایی یا ام ویک با همکاری جنبش مبارزه با یهود ستیزی برگزار شده بود شرکت کردند.
همسایگان ما تغییر نخواهند کرد. اینها مسیحیان، یهودیان و هندوها خواهند بود. ما باید سیاست را از این مسائل جدا نگه داریم و یک دیگر را انسان ببینیم و ببینیم که چگونه می توانیم این خلا را پر کنیم.
سازماندهندگان این مراسم میگویند که چندین تهدید علیه این افطار همبستگی میان مسلمانان و یهودیان در سال جاری صورت گرفته است.
احساس تنش شدید و احساس امنیت بیشتر وجود دارد و از بسیاری جهات اگر ببینیم کار را که امشب انجام دادیم بسیار مهمتر می سازد. انجام چنین کار دشوار بود و برخی از افراد ترجیح دادند که امشب اینجا نیایند، زیرا برخی ها اهمیت چنین چیزی را در چنین زمان درک نمی کنند.
رویدادهای مانند امشب تنها راهی است که ما می توانیم به جلو برویم. در غیر این جامعه ما از هم خواهند پاشید. من نمی توانم برایتان بگویم که ما چقدر پیام‌های نفرت آمیز دریافت کردیم، اما مجبور شدیم همه آنها را نادیده گرفته و این قدم را برداریم و در این کار عقب نشینی نمی کنیم. به همین ترتیب ما مراسم افطاری در بوستن، لس آنجلس و نیویورک هم داریم، زیرا ارتباط میان ادیان دین ماست.
مایکل هرزوگ سفیر اسرائیل در ایالات متحده که در این مراسم شرکت کرده بود گفت که یهودیان در ماهای اخیر با موجی از نفرت و یهود ستیزی مواجه شدند. آقای هرزوگ رسیدگی به این چالش ها را از طریق ایمان داشتن، آموزش و ساخت پل‌های ارتباطی فکری توصیه کرد و این اقدام در میان ادیان را مثبت دانست.
ما امیدوار هستیم که این پیام در سراسر جهان تنین انداز شود، زیرا این روزهای سخت است که همه ما نفرت، یهود ستیزی و اسلام حراسی را در همه جا تجربه می کنیم و این پاسخ خوب است.
سازماندهندگان این مراسم می گویند که تعداد مسلمانان کمتری در این مراسم بین ادیان رمضان امسال حضور یافتند و دیدگاه های متناقضی درباره جنگ میان اسرائیل و حماس داشتند. سخنرانان این مراسم بر اهمیت تقویت تعامل بین ادیان در ایالات متحده، مبارزه با یهود ستیزی و اسلام حراسی، ایجاد فضای تفاهم متقابل و پایان دادن به تفرقه بین مسلمانان و یهودیان تاکید کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گذشت نزدیک به یک هفته از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر برقراری آتش‌بس فوری در باریکه غزه، حملات اسرائیل بر ضد گروه حماس همچنان ادامه دارد. در این حال گزارش‌هایی وجود دارد که حکومت ایالات متحده به تازگی فراهم کردن تسلیحات بیشتر به اسرائیل را منظور کرده است. مطلب را در این مورد از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
اردوی اسرائیل با نشر این ویدیوها به روز شنبه گفته است که با راه اندازی حملات هدفمند و مشخص موازی گروه حماس را در باریکه غزه هدف قرار داده است. حملات اسرائیل در حال ادامه دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته با تصویب یک قطعنامه خواستار آتشبس فوری در جریان ماه رمضان در غزه شد.
با وجود بمباردمان و ویرانی که دشمن در برابر مساجد، خانه ها، انسان ها و درختان انجام داده است، ما نماز خود را در اینجا ادا می کنیم و اگر خواست خداوند باشد این مسئولیت های خود را با وجود درد و رنج در جریان ماه رمضان انجام خواهیم داد.
به دنبال آغاز جنگ در غزه، مسلمانان و امریکایی های عرب تبار همواره از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا فروش تسلیحات به اسرائیل را توقف دهد و بر یک آتش‌بس دائمی تاکید کند. در بسیاری موارد معترضان حتی سخنرانی های جو بایدن را مختل کرده اند.
با آنها حوصله داشته باشید. آنها یک نقطه قابل توجه دارند. ما باید توجه بیشتری به غزه کنیم.
جو بایدن روز جمعه نیز طی یک اعلامیه به درد و رنج امریکایی های عرب تبار اشاره کرد، ولی ساعت پس از این اعلامیه خبرگزاری رویترز به قول از دو منبع گزارش داد که حکومت جو بایدن در جریان چند روز گذشته فراهم کردن بمب‌ها و تیاره‌های اضافی جنگی به اسرائیل را که ارزش آن به میلیاردها دلار می‌رسد منظور کرده است. قصر سفید و سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در مورد ابراز نظر نکرده اند. جنگ در غزه که وارد ششمین ماه شده است هیچ نشانه ای از پایان آن به نظر نمی رسد. سازمان ملل متحد گزارش داده است که 100% جمعیت غزه با عدم مسئولیت شدید غذایی دچار می باشد. محکمه بین المللی عدالت روز جمعه دستور داد که به خاطر انتقال مواد غذایی، آب و دیگر لوازم ضروری، اسرائیل باید ساحات بیشتر تردد با غزه را بازگشایی کند.
این یک فیصله خوب توسط محکمه بین المللی عدالت بود، ولی آیا اسرائیل از آن پیروی خواهد کرد؟ اسرائیل فراتر از همه و فراتر از قانون است.
اسرائیل میگوید که هیچ محدودیت را در برابر ورود کمک های بشردوستانه به غزه وضع نکرده و حتی به ترویج روش های جدید به خاطر انتقال این کمک ها متعهد شده است. میگویند که تلفات ناشی از جنگ کنونی در این باریکه به بیش از 32 هزار نفر رسیده است. عملیات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 نفر کشته شد و حدود 250 نفر را حماس گروگان گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، میگوید که اقدام مؤثر از سوی کشورهای خارجی علیه طالبان مشکل است، زیرا طالبان از تعذیرات و فقر مردم به عنوان ابزار استفاده میکنند. به نظر آقای سیدنی، این کشورها بعد از حملات بیشتری که متاثر شوند، برخی تصامیم سخت را در مورد طالبان اتخاذ خواهند کرد. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با آقای دیوید سیدنی که اکنون پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی است. در آخرین گزارش،
کشورهای منطقه چه گزینه‌هایی را برای اقدام احتمالی علیه گروه‌های تندرو مثل شاخه خراسان داعش در افغانستان دارند و آیا این کشورها به همکاری با طالبان علاقمند هستند یا آیا به دیگر نیروهای غیر حکومتی مثل نیروهای ضد طالبان در افغانستان کمک خواهند کرد؟
بسیار مشکل است که شاهد کدام اقدام مؤثر از سوی کشورهای خارجی که بتوانند بر طالبان فشار وارد کند باشیم. طالبان 20 سال قدرت نداشت. آنها به قدرت برگشتند. آنها تصور می کنند که خداوند آنها را برای حکومت داری در افغانستان مقرر کرده است. آنها علاقمندند که مردمشان از تعذیرات و فقر و وضعیت وخیم صحی رنج ببرند. بنابراین ابزار کم فشار علیه طالبان وجود دارد. علاوه بر آن، در 20 سال گذشته وقت طالبان بار اول در قدرت بودند، برخی از کشورهای منطقه با نیروهای مقاومت ضد طالبان کار کردند که مقاومت مسلحانه بود، اما آن بسیار مؤثر نبود. بنابراین فکر نمی کنم حالا هیچ کشور همسایه و یا هم روسیه که دورتر از افغانستان است کدام راه معقول برای تغییر وضعیت موجود داشته باشند. فکر می کنم که این کشورها از حملات بیشتر متاثر خواهد گردید و بعداً برخی تصامیم سختی را در مورد طالبان خواهد گرفت.
برخی گزارش های تایید ناشده وجود دارد که شمار زیادی از گروه های تندرو به ویژه جنگجویان گروه شاخه خراسان داعش در افغانستان در ساحات شمال این کشور به ویژه در ولایت بدخشان حضور دارند. آیا این گزارش های ادعا شده واقعیت دارد؟
فکر می کنم معلومات واقعی خوبی در این باره وجود ندارد، اما من فکر می کنم که شواهد به شمار نسبتاً زیاد از گروه های به شمول داعش و سایر گروه ها اشاره می کند. گروه های ضد هند به عنوان مثال در افغانستان ساکن شده اند و قصد این حملات مثل حمله در ایران و در مسکو توسط داعش برای افزایش جلب نیروهای بیشتر است تا مردم بیشتری به افغانستان بروند و به داعش یک جا شوند، مثل گذشته که آنها به افغانستان برای پیوستن به القاعده آمده بودند. یقیناً شمال افغانستان به خاطر موجودیت سازمان دهشت افغانی تاجک و ازبک تبار یکی از جاهایی است که سایر گروه ها در آنجا حضور دارند، اما این تنها مکانی برای چنین فعالیت ها نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در نامه سرگشاده از اعضای کمیته ششم سازمان ملل متحد خواسته است که آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت که در این کمیته تحت بحث قرار دارد درج کنند. هفته قبل نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو نیز گفت که در راستای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی و خصوص در افغانستان توسط حکومت طالبان اقدامات توسط فعالان حقوق زن افغان و نهادهای مختلف انجام شده است. تبعیض جنسیتی چی است و به رسمیت شناختن آن چه تأثیر روی عملکرد طالبان خواهد داشت؟ در رابطه با این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با بشیر مبشر استاد پانتون آمریکایی که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
از لحاظ حقوق آپارتاید یا تبعیض جنسیتی، البته از لحاظ حقوقی آپارتاید چی معنی داره؟ چی است؟
از لحاظ از اینکه تا به حال آپارتاید جنسیتی وارد معاهدات حقوق بین الملل داخل نشده، کدام تعریف خاص حقوقی از این به میان نامده. اما مثلا ما شما قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا را داریم که در او میگه زنا از زندگی عمومی حذف شده و می خودش آپارتاید جنسیتی است. و یا ای که مثلا در وبسایت خود سازمان ملل متحد میبینیم که خانم فیلیس چسلر یک تعریف را از آپارتاید جنسیتی داده که میگه تبعیض اجتماعی و سیاسی است که زنان را در موقعیت پست‌تر اجتماعی اقتصادی سیاسی قرار داده. یا گزارش که خود سازمان ملل متحد در افغانستان در قسمت تبعیض سیستماتیک در برابر زنان انجام داده و در او گزارش آمده که تبعیض نهادی نشده و سیستماتیک است که زنان را از مردان جدا می سازه و در موقع پستر قرار می ده و مورد تحقیر قرار می ده.
بله ببخشن آقای مبشر، چرا نهادهای زیاد تاکید دارن که باید تبعیض جنسیتی به رسمیت شناخته شوه، در حالی که شما گفتین تا حال کدام تعریف مشخص نداره؟
به خاطر از این که در افغانستان یک موقعیت پیش آمده و بخصوص در کشورهای مشابه مثل ایران، گرچه که در موقعیت افغانستان نیست اما تبعیض مشابه در برابر زنان در وجود جریان داره و عملا قوانین وقت وضع میشه که این ضرورت به وجود داشته باشه و با او قوانین کمپین صورت میگیره. مثلا در افغانستان تبعیض سیستماتیک در برابر زنان وجود داره، زنان را از مردان جدا ساخته، از زندگی عمومی حذف کرده، از زندگی سیاسی اقتصادی اجتماعی اونا را مورد محدودیت های خاص قانونی و نهادی نشده قرار داده و به این اساس ضرورت وجود داره که در این رابطه کمپین صورت بگیره و این تبعیض سیستماتیک توسط دولت طالب با توسط گروه طالبا بالای زنان افغانستان وضع شده، این به عنوان یک تبعیض سیستماتیک شناخته شود در جامعه بین المللی و یک ائتلاف بین المللی در قسمت شکل بگیره، یک اجماع بین المللی در قسمت شکل بگیره و فشار وارد بکنه بالای طالبا که محدودیت های زیاد را که بالای زنان افغانستان وضع کردن اونا را به نوع باید مانش صورت بگیره.
بله. خب سوال دیگه که عمدتاً مطرح میشه ایست که اگر ای به رسمیت شناخته شود چه تأثیر روی عملکرد طالبا در برابر زنا خواهد داشت؟
ما شخصاً گرچه که در قسمت حقوق بین الملل زیاد کار کردیم اما زیاد اعتقاد در رابطه به اعمال شدن قوانین و حقوق بین الملل ندارم. مثلا ما قطعنامه های زیاد داشتیم که باید مانع رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان میشد اما عملا طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن. اما این یک سلسله دولتایی که مثلا تبعیض سیستماتیک به رسمیت میشناسند خودشان پایبند با مو تعهدات پایبند با مو تعهدات میکنن که خودشان دیگه امور را به رسمیت شناختن. مثلا خطنامه‌ای را که اتحادیه اروپا پارلمان اتحادیه اروپا وضع کردن در او گفتن که مثلا در افغانستان تبعیض آپارتاید جنسیتی وجود داره و اتحادیه اروپا با طالبان وارد تعامل نخواهد شد تا زمانی که امی اپارتاید جنسیتی رفع شود. بنان اتحادیه اروپا و کشورهای شامل اتحادیه اروپا میشه بر خود یک نوع تعهد را ایجاد کردن و نمیتونن از لحاظ سیاسی حداقل شده از این صحبت کردن سر باز بزنن.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های